بفرمایید.
هدف بلند مدت اما اینه که همون رویکردی است که به دونرو معروفه، ادامه دکترین مونروی که 200 سال پیش توی آمریکا برقرار شد، یک بیشتر از یک قرن ادامه داشت و الان را با تعبیر مونرو پلاس یا تلفیق اسم دونالد و مونرو، دونرو الان مصطلح شده که میگن دکترین دونرو این بود که دکترین مونرو این بود که نیم کره غربی متعلق به آمریکا باشه و اروپایی ها مداخله نکنند. 200 سال پیش این کارو کردن برای اینکه هم از اروپایی ها رو از فرصت ها و ثروت های استعمارگریشون توی نیم کره غربی منع بکنن و محروم بکنن، هم آمریکا فرصتی پیدا بکنه که بتونه به اصطلاح قدرت خودش رو تثبیت بکنه، چون کشوری بود که تازه شکل گرفته بود، خیلی قدرتمند نبود در مقابل کشوری مثل اروپایی ها، هم خودش تثبیت بشه قدرتش، هم اونها از ثروت استعمارگری محروم بشن، هم کشورهای مستعمره‌ای که به تازگی آزاد شده بودن خیلی رشد نکنن و به نوعی شد مبصر کلاس قاره آمریکا 200 سال پیش. الان هم همچین ترفندی رو آقای ترامپ داره به خرج میده که با توجه به اینکه خب میبینه ضعیف شدن و یه سری از قدرت‌هاشون رو از دست دادن، داره تلاش میکنه برای بازسازی این قدرت و این بازسازی رو درونگرا میبینه. اول که دوره اولش کاملا به مسائل داخلی آمریکا پرداخت، توی این دوره دوم هم تمرکزش اینه که الان توی قاره آمریکا توان خودش رو تثبیت بکنه، دست دیگران رو که الان اون دیگران دیگه اروپایی ها نیستن، ایران و روسیه و چین و امثال روم هستن، دست اینها رو کوتاه بکنه و بعد به تدریج هم ضربه اقتصادی به دیگران بزنه، هم اقتصاد آمریکای لاتین رو دوباره مهار بکنه و در اختیار خودش بگیره، هم طبیعتا با تسلط راهبردی روی نفت ونزوئلا و منابع کمیابش، منابع معدنی کمیابش، بتونه تو آینده به نوعی قدرت نمایی بکنه. چون یک مثال اگه بخوام بزنیم، الان یکی از مهمترین رقابت‌های آمریکا و چین جنگ فناوریه. بله. و معمولا این جنگ فناوری حول ادبیاتش حول تایوان میچرخه، چون تایوان بیش از 50% حدود 55-56% تولیدات میکروچیپ های دنیا توی تایوان انجام میشه و طبیعتا تسلط چین به تایوان راحت تر از آمریکا به تایوان خواهد بود اگر رقابتی شکل بگیره. برای اینکه اون موقع رو بتونه پیشگیری بکنه، الان داره سعی میکنه به جاهایی که منابع خاص دارن دسترسی پیدا بکنه و تسلط پیدا بکنه. یک زمانی افغانستان بود، الان ونزوئلا است، بقیه کشورهای آمریکای لاتین تا حدی. بخشی از این رقابت توی آفریقا داره شکل میگیره، تو کل قاره آفریقا داره این شکل میگیره. پس یه بخشش اینه که این ناشی از کاهش قدرت آمریکاست. این در واقع ترامپ قدرت رو میبینه که افول پیدا کرده و میخواد اون قدرت رو بازسازی بکنه. دو تا چیز نیاز داره، یکی دسترسی های راهبردی، مهمتر از اون تصویرسازی قدرت، یعنی این سر و صدایی که میکنه، این ارعابی که شکل میده نه ناشی از قدرت بلکه برای تصویرسازی قدرته که القا کنه که من قدرت دارم. در واقع یک تعبیر امام خمینی یک زمانی در مورد شیر داشت، این حیوان شیر از این ور نعره میکنه ولی میترسه، از اون طرف حالا اتفاقات دیگه میفته.
بله.
این نعره و قرشی که میکنه از سر قدرتش نیست، اتفاقا از سر ترسشه، ولی میخواد دیگران رو بترسونه که مبادا نیان سراغش. آمریکا میام چه کاری داره میکنه، یک سر صدا و یک پیمانی درست میکنه.
آقای دکتر غلامزاده، در بعضی جاها حداقل در فضای رسانه‌ای این گونه برداشت میشه که حالا این به تعبیر شما قرش یا این در واقع سر و صداها داره اثر بخشی هم داره، یعنی حداقلش اینه که میگن در دوره حدود 700 روز که از کارش در این دوره دولت ترامپ گذشته، حالا این کارها رو کرده، این فشارها رو آورده، یعنی جهان فشار آوردن او رو انگار پذیرفته، اما تصویری که حالا ما بگیم از ترس باشه انگار همه جا به این به یکسان استنباط نمیشه. نظرتون چیه؟
یکم باید دقیق ببینیم این رو. ببینید بله، ممکنه یک کشورهای بترسن، این حرف درسته، در حالی کشور قدرت زیادی ندارن، قدرت درونگرا ندارن، قدرت بومی و ممکنه بترسن. بله اینو داریم، نمونش رو همین جنوب خلیج فارس که هر کس به نحوی سعی میکرد ایشون رو تطمیع بکنه و رضایتش رو جذب بکنه، که خب بعدش هم حداقل تو یه مورد دیدیم نتیجهش رو، هواپیما میلیون دلاری هدیه دادن به ایشون و نتیجهش رو موشکی که خورد توی سرزمینش.
بله.
اما نکته کجاست؟ نکته اینه که آیا همه این سر و صدایی که موفق بوده؟ تو این 700 روزی که میگی، تو این مدت روزهایی که میگید، مثلا اولین کاری که آقای ترامپ شروع کرد، سر و صدایی که کرد، بحث تعرفه‌های اقتصادی بود.
بله.
تعرفه‌های اقتصادی که با خیلی سر و صدا ایجاد کرد، عملا شکست خورد. اولا اصل ماجرا به خاطر مشکل اقتصادی آمریکا بود، یعنی اصلا سر قدرت نبود، از سر نیاز اقتصادی بود، چون تراز تجاریش در صادرات و واردات موازنه نداشت و وضع خوبی نداشتن، همینهاش بیشتر واردات داشتن تا صادرات. دو اینکه خیلی از این موارد شکست خورد، با چین که بزرگترین شریک تجاری حساب میشه برای آمریکا مقابله مس کردن و نتونست کاری بره، با کانادا که همسایه‌اش هست و به هر حال مستقیم داره باش کار میکنه، با یک طرفندی عملا مثلا در حد یک حرف رضایتش رو جذب کردن و بعد دوباره هم کار خودشون رو کردن. این اساسا خیلی از این اتفاقاتی که ما میشنویم ابتدای امر رو بعدش ادامه پیدا نکرده،
پیامداش چیزهای دیگر میشه.
تو رسانه اون بچه اول و اون به اصطلاح اون هیمنه اولیه که تصویر کرده رو دیدیم، ولی نتیجهش طبیعتاش اون موضوعات فنیه خیلی از مردم نمیبینن،
دنبال نمیکنن. درست. اما به عنوان سوال آخر، حالا از بحث ونزوئلا هم برگردیم به بحث ونزوئلا، الان با توجه به هماهنگی داخلی که اشاره میکنید که در این جابجایی قدرت وجود داشت و مادورو رو از صحنه خارج کردن، این تسلط آمریکا بر منابع نفتی این کشور آیا بر بازار جهانی چه تأثیری خواهد گذاشت و حالا رویکرد ما میتونه چه باشه به عنوان یک کشور صاحب منابع نفتی؟
تولیدات نفت ونزوئلا خیلی زیاد نیست، به یک میلیون بشکم نمیرسه و بین 500 تا 800 هزار بشکه در روز تخمین زده میشه و زمانبر هم هست اگه بخواد اینو تعمیم بکنه تعمیم بکنن و بتونن ازش کامل استفاده بکنن، که تازه اونم مثلا میرسه به یک سیولوش 2-3 میلیون بشکه، این زمانبر مثلا این چند سال طول میکشه. اون نکته مهمتری که برای آمریکا وجود داره همون تسلط راهبردی است که عرض کردم و نفوذ در صنعت نفت ونزوئلا. خب اتفاقی که ما در زمان ملی شدن صنعت نفت رقم زدیم الان معکوس اونه. یه صنعت تقریبا ملی توی ونزوئلا بود، الان آمریکا میخواد بره اونجا مسلط شه، صنعت دستش باشه، نمیگم لزوما خروجی نفتش، صنعت نفت ونزوئلا دست آمریکا باشه. ببین اگه زمان چند سال پیش دولت شهید رئیسی اگه خاطرتون باشه، صنعت نفت ونزوئلا متوقف شد به خاطر تحریم‌ها، آسیب خورد و نتونست تعمیر بکنه چون دانش بومی نداشتن.
بله.
و ما رفتیم، ایران رفتش تعمیر کرد، صنعت نفتش رو فعال کرد و حالا طلا هم در ازاش گرفت که نفع اقتصادی هم براش داشته باشه.
بله.
برای اینکه این استقلال وجود نداشته باشه، آمریکا بیشتر از همه دنبال تسلط بر صنعت نفت. بله، الان گفته 30 تا 50 میلیون بشکه رو هم میگیره و خودش میفروشه و بعد به صلاح دید خودش استفاده میکنه از این پول. که اینم احتمال خیلی زیاد آقای ترامپ، چون قرار شده که با تشخیص آقای ترامپ هزینه بشه، این بودجه ایست که کنگره هم دیگه روش نظارت نداره و ایشون هر جور که بخواد میتونه استفاده کنه و چه بسا بیاره تو فضاهای انتخاباتیشون. کمتر از یک سال دیگه، پاییز سال آینده، انتخابات میاندوره کنگره است.
بله.
و به شدت ترامپ میترسه از برگشت نتایج و اینکه اکثریت بیفته دست دموکرات ها. همین دو سه روز پیش گفته بود اگه این اتفاق بیفته اونها میرن دنبال استیضاح من.
بله.
و الان احتمال اینکه دموکرات ها هم در سنا هم مجلس نمایندگان اکثریت رو به دست بیارن
وجود
زیاد هست.
بله.
خیلی فرصت اقتصادی هم براش مهمه.
بله، خیلی از شما ممنونم آقای دکتر حمیدرضا غلامزاده، کارشناس مسائل آمریکا، که در رابطه با حضور ترامپ در ونزوئلا و تسلطش بر صنعت نفت این کشور با ما صحبت کردید. شما رو به خدا می‌سپارم.
ممنون، متشکرم، روز خوبی داشته باشید.
خدا
تا دل دیوانه بسوزان. من کور شدم تا به تماشای تو بنشینم، یک بار به دنبال تو هم جز تو نمیخواهم، من غرق نگاه تو شدم جز تو
دوستان. از ابتدای سال 1404 295 روز میگذره و حدود 70 روز هم تا پایان سال فرصت داریم، سالی که به نام سرمایه گذاری برای تولید نامگذاری شده. شعارش این هست که از سوی رهبر انقلاب در ابتدای سال اعلام شد. با این حال وضعیتی که تولید کننده ها دارن و گلایه هایی که دارن هنوز بر قوت خودش پابرجا هستش و خیلی از واحد های تولیدی به حال با کاهش ظرفیت دارن فعالیت میکنن. در این حین رئیس سازمان برنامه و بودجه از ارائه یک بسته حمایتی از سوی دولت برای تولیدگران خبر داده و گفته که قراره که کمک بکنه موانع تولید کاهش پیدا بکنه و فضای کسب و کار بهتر بشه. البته باز جای سوال هست چقدر این بسته برای کارگاه‌های کوچک متوسط عملیاتی هست یا احیانا برای بخش‌های صنایع مادر که خب اونها شرایط و اقتضائات خاص خودشون رو دارن و عمدتا هم مسائلشون با فعالیت‌های تولید واحد‌های تولیدی کوچک خیلی متفاوت هست. قراره برای این موضوع صحبت بکنیم با آقای دکتر عزت الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت معدن و تجارت. آقای زارعی خدمتون عرض سلام دارم و روز بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و همه شنوندگان عزیز این برنامه.
متشکرم. آقای زارعی، این بسته ای که رئیس سازمان برنامه بودجه ازش صحبت میکنه چه مؤلفه هایی داره، چه شامل چه بخش هایی میشه و چقدر میتونه دلگرم کننده باشه برای تولید کننده ها؟
عرض کنم خدمت شما که همونطور که من در مصاحبه ای در شبکه های خبری اعلام کردم، برای اینکه در راستای سیاست‌های جدید ارزی دولت حمایتی از صنایع به عمل بیاد و صنایعی که تحت تأثیر بیشتری از این سیاست قرار دارن دچار مشکلاتی نباشن و مسئله‌ای نداشته باشن. ببینید، ما در حوزه این سیاست‌ها دو دسته صنعت داریم که یک دستش در توضیح جناب‌عالی هم بود.
بله.
یک دسته صنایعی هستن که اینها صادرات محور هستن و به دلیل اینکه صادرات محور هستن و ارز رو برمیگردونن، خب طبیعی هست که قیمت تمام شده شون اگر افزایش پیدا بکنه، از اون طرف با ارزی که برمیگردونن یک تعادلی بین منابع و مصارفشون به وجود میاد.
بله.
تقریبا کمتر دچار شوک یا مسئله خواهند شد. اما یک دسته از صنایع هستن که اینها کوچیک‌ترن، صادرات محور نیستن، عمدتاً برای نیاز داخل تولید میکنن، خب اینها ممکنه که در این سیاست‌های ارزی دچار مشکل بشن. برای پیشگیری از این شوک یا آثاری که ممکنه براشون باشه، این بسته حمایت از صنایع تصویب شده. این بسته برای تولید کننده هایی هست که برای واردات یا خرید مواد اولیه در طول زنجیره تأمین با افزایش نرخ ارز ناشی از انتقال کالا و ارز از تالار اول به دوم مشمول میشن تصویب شده. بر اساس این مصوبه 700 همت از محل منابع داخلی بانک ها برای تأمین سرمایه در گردش و جبران نقد تأمین نقدینگی و عرض کنم که جلوگیری از افت تولید اینها اختصاص پیدا کرده که هم منابع داخلی بانک هاست و هم روش های دیگه تأمین مالی مثل اوراق گام، مثل السی داخلی و از این دست تسهیلات هست.
بله،
این تولید کننده هایی که مشمول میشن، اینها اگر از اوراق گام استفاده بکنن، اینها برای مواد اولیهشون میتونن از این اوراق گام برن در مرکز مبادله کالا و ارز، ارز تهیه کنن. این اوراق برای مابود تفاوت نرخ ارز تالار اول و تالار دوم اختصاص پیدا میکنه. تقریبا
یعنی ما یه مدل تخصیص ارز جدید داریم معرفی میکنیم.
نه نه نه، مدل تخصیص ارز نیست.
بله.
ببینید، اگر کسی بخواد بره امروز ارز بخره، خب اگر ارز تالار اول 70 تومان بود، ارز تالار دوم فرض بگیریم که 100 تومان هست، ارز تالار اول منتقل به تالار دوم بشه، این 30% تقریبا افزایش قیمت ارز داره.
خب
اگر که ما کمکی نکنیم، اگر این واحد تولیدی فرض بفرمایید که با 1,000,000 دلار مثلا میتونست 700,000 دلار ارز بخره،
خوب.
با این تغییر قیمت ارز میتونه به جای 700,000 دلار مثلا 500,000 دلار بخره.
بله، خوب.
خب این طبیعی هست که یک افت تولید و یک افت تأمین مواد اولیه به وجود میاد.
بله، قابل درک.
این مصوبه میگه برای اینکه این افت اتفاق نیفته، این 30% رو شما بتونید تأمین کنی، میتونی بری توی بازار اوراق گام رو در مرکز مبادله بدی، ارزت رو تأمین کنی. یه نوع تأمین سرمایه در گردش هست که اجازه نمیده که 700,000 دلار به کمتر تغییر پیدا بکنه. یعنی افزایش منابع برای واحد تولیدی هست که میتونه با این افزایش منابع بره و مواد اولیه‌اش رو تأمین کنه. اثر افزایش قیمت ارز روی بحث تأمین منابع مالیش اثری نداشته باشه و بتونه به روال معمول خودش ادامه ده.
خب این آیا یک بار و تعهدی برای دولت حالا ایجاد نمیکنه و بعدن بگن حالا خود ما منابع نداریم؟ ضمن که در رابطه با بخش بانکیش هم من میخوام که توضیح بفرمایید و میخوام همینا رو هم نهایتاً تو 2 دقیقه جنبندی بکنید.
بله، ببینید، اجرای تفصیلی تر این نیازمند یه دستورالعملی هست که جزئیات بیشتر درش تبیین بشه، که باید این دستورالعمل رو وزارت صنعت، بانک مرکزی، وزارت روشنسازی و دیگر دستگاه‌هایی که مسئول هستن با هم بشینن. این هم از روز چهارشنبه شروع شده، فکر می‌کنم که در کوتاه‌ترین زمان ممکن این دستورالعمل هم ابلاغ میشه، که انشاءالله اگر این دستورالعمل هم ابلاغ شد، من مجدد راجع به اون هم اطلاع رسانی تفصیلی‌تری انجام خواهم داد.
اما شما همین الان آیا زارعی به عنوان سخنگوی وزارت صمت معتقدید که این طرح عملیاتی هست یا در نهایت ممکنه که شکل کاغذی داشته باشه و باز مشکلات تولید رو حل نکنه؟
نه نه، اتفاقا این خیلی واقعی دیده شده.
خب.
حتی برای این که این مسئله برای واردات تعرفه هایی که میخواد وارد کشور بشه هم مسئله ایجاد نکنه، دولت تصویب کرد که تا پایان سال 1404 همه خودتعرفه هایی که برای کالاهای اساسی یا مواد اولیه تولید هستند، اینها از قاعده تقدم ثبت سفارش به تاریخ حمل معاف بشن. ببینید، ما در روال ترخیص کالا میگیم که اول باید بری ثبت سفارش بکنی، بعد کد ساتنا بگیری، بعد کالاتو وارد بکنی و بعد مدارک رو بری ترخیص بکنی. اینجا دولت اومد گفت اگر چنانچه کسی مواد اولیه وارد کرد ولی ثبت سفارش نداشت، تا پایان سال میتونه این تقدم و تأخر برطرف بشه و بتونه کالاشو سریعتر وارد کنه. حتی یه نکته دیگه هم وجود داره که ممکنه سوال باشه و خیلی اهمیت داره. یه تعدادی از تولید کننده ها هستن که با دستگاه های دولتی قرارداد دارن.
خب.
و به دلیل این افزایش قیمت قراردادهای اونها تحت تأثیر قرار میگیره. به عنوان مثال یه کسی قرارداد داره با دولت، نرخی که اعلام کرد، مبلغی که اعلام کرد با دلار تالار اول اعلام کرد، الان دلار برگشته به تالار دوم و این 30% افزایش رو قرارداد او هم مؤثر شده. اینجا هم دولت تصویب کرد که این قراردادها متناسب با این تغییر پیدا بکنه که تولید کنندگان و یا حتی پیمانکارانی که ممکنه از این طریق دچار مشکل بشن، اونها هم مسئله‌ای پیدا نکنند.
امیدواریم که مشکلات واحدهای تولیدی حل بشه، هر چقدر که چرخ تولید راحت‌تر به چرخ امورات مملکت بهتر اداره خواهد شد. از شما ممنونم آقای زارعی و ما امیدواریم که باز هم بتونیم با مشخص شدن ابعاد بیشتر از این طرح باز هم با شما ارتباط بگیریم و در رادیو گفتگو اطلاع رسانی کنیم. خیلی ممنونم، شما رو به خدا میسپارم.
سلامت باشید. خدا.
گفتگو کردیم با آقای دکتر عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت سمت، در رابطه با طرحی که از زبان رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام شده مبنی بر یک بسته حمایتی از تولید کنندگان که دولت پشتوانش است.
ایران خواستگاه خداوندگار خرد.
نرامی که ایران نشست من است، نرامی که ایران نشست من است، جان سر به سر زین به دست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر جان ایران، سرزمین مردمان مهربان.
قانون اندیشه‌های بلند، اینجا ایران، تهران و وعدگاه خردورزان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، FM ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دوستان و مخاطبان عزیز، همونطور که میدونید در رابطه با زلزله و وقوع این پدیده طبیعی و الهی خیلی هشدار داده میشه، در رابطه با اینکه مثلا شهری مثل تهران آمادگی لازم و کافی برای مواجهه با اون رو نداره. به تازگی هم رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورای شهر تهران هشداری داده برای مبنی بر اینکه پایتخت آماده مواجهه با زلزله نیست. ما ضعف داریم در زیرساخت‌های شهری، در نبود اجرای کامل استانداردها و کمبود برنامه‌های اضطراری و موضوعاتی از این دست. با توجه به اینکه در همین دیماه هم ما روز زلزله رو در تقویم داشتیم، اما به دلیل اینکه این موضوع خیلی اهمیت داره باز هم تصمیم گرفتیم امروز به این بحث ادامه بدیم، بهش بپردازیم و میخوایم صحبت بکنیم با کسی که نام او با مسائل زلزله بسیار گره خورده، جناب آقای دکتر علی بیت‌اللهی، مدیر زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه و شهرسازی. آقای دکتر بیت‌اللهی، خدمتون عرض سلام دارم.
سلام میکنم به شما آقای فیروزی عزیز، همکاران محترم و شنوندگان فهیم شما، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر بیت‌اللهی، شما به عنوان مدیر بخش زلزله و خطرپذیری در مرکز تحقیقات راه و شهرسازی به ما بفرمایید که تهران الان در چه وضعیه، حالا کلان شهرهای دیگر هم اگر نیاز هست بفرمایید بگین، و اینکه خب باید چه کرد؟ مردم باید خونه‌هاشون رو از نو بکوبن بسازن؟ دولت یا شهرداری‌ها باید حمایت بکنن؟ باید چه بکنیم؟
بله. در کل اگر یه نگاه جامعی به وضعیت ساخت و ساز در کشور بندازیم، به این دلیل ساخت و ساز میگم که خود وقوع زلزله یک علامت زنده بودن طبیعت، یک حالت یعنی خصوصیت ذاتی کره زمین هست که زلزله، رعد و برق، سیل و مواردی مثل این دلیل بر زنده بودن طبیعت. خود این پدیده فی نفسه ترسناک و کشنده نیست. اون چیزی که همه ما رو میترسونه اون فرو ریختن آوار روی سر مردم هست که خدای نکرده وقتی رخ میده به دلیل همین ساخت و سازهای بیکیفیت هست که مفهوم زلزله رو ترسناک میکنه.
خب
با این مقدمه بر اساس آماری که ما از مرکز آمار داریم، از حدود 23 میلیون واحد مسکونی در کشور نزدیک به 10 میلیون واحد مسکونی ما فاقد اسکلت، هم در شهرها و هم در روستاهای کل کشور.
ده میلیون
اونایی که فاقد اسکلت باشن خب طبعا تاب‌آوری پایینی دارن و در مقابل حتی زلزله‌های متوسط هم آنچنان مقاومت مناسبی رو نشون نخواهند داد. این در کلیت کشور از دیدگاه لرزه‌ای به ویژه دست کنتگاه های روستایی ریسک زلزله بالاست، و اما در کلان شهرها و شهرهای بزرگ موضوع اصلی در بافتهای فرسوده و ساخت و سازهای فاقد نظارت، بافتهای غیرقانونی، بافتهای حاشیه‌ای و مواردی مثل اینا هست که واقعا خطر زلزله رو دوچندان میکنه. در تهران بر اساس آمار کلی از حدود 1,100,000 پلاک ساختمانی، منظورم واحد مسکونی نیست، ساختمانه، حدود 250,000 پلاک در بافت فرسوده تهران واقع شدن. این بافت فرسوده هم فقط قسمت‌های میانی یا جنوبی شهر نیست، ما از خط شمال که خط عبوری گسل شمال تهران هست بافت‌های فرسوده مثل دارآباد و ادریش و فرهزاد و غیره از کل در واقع گلاب‌دره و اینا در کل تهران بافت فرسوده، این بافت گسترش داره.
بله.
برآورد میشه که نزدیک به 60% از پلاک‌های ساختمانی واقع در این بافتا تاب‌آوری کافی حتی در برابر زلزله‌های متوسط، زلزله‌های 5.5 به بالا هم نخواهند داشت. و علاوه بر خود ساختمان‌ها، ریزبخت شبکه گاز به دلیل احتمال توسعه حریق پس از زلزله نیز مزید بر علت میشه. همونطور که اطلاع داریم و شنوندگان عزیزم در زندگی روزانه‌شون میبینن، تنگی معابر، ترافیک سنگین، رفت آمد مشکل در شرایط عادی، قضیه امداد و نجات رو به ویژه در وقوع زلزله به منظور کاهش تلفات جانی رو هم بسیار مشکل میکنه.
آقای دکتر بیت‌اللهی، من عذرخواهی میکنم چون خیلی از این هشدارها رو حتی حضرت عالی در رسانه ها دادید و من بارها از شما مقالات و گزارش های مختلفی رو فقط از خود شما خوندم و البته دیگر کارشناسانی که دلسوزانه مطرح میکنن، اما بریم سراغ اقدام. اقدام فوری باید چه باشد تا ما به هر حال دچار اون روز موعود یا اون روزی که به هر حال پیش بینی میشه که خواهد آمد و زلزله‌ای رخ خواهد داد، اون برای اون روز باید چگونه آماده باشیم؟ بفهم.
ببینید، آماده این سوال واقعا کلیدیه. مدیریت ریسک در کل دنیاست. این سوال شما سوال بنیادین هست. روی کرد ها خب همونطور که استحضار دارین، روی کرد اصلی و محوری ساخت و ساز مقاوم در برابر زلزله است. اون یک روندی رو لازم داره طی بکنه. مثلا فرض بفرمایید تغییر سیمای بافت فرسوده شهری در تهران من یادمه از زمانی که مرحوم دکتر عکاشی که استاد من بودن حدود 40-45 سال پیش می فرمودن